الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قرآن عظيم الشان وإن وحي آسماني حیات مارا و نجات مارا در اجابت از فرمان اللہ تعالی و از فرمان رسول خدا پیغمبر الہی صلی اللہ علیہ وسلم دیده است. شرف ما و سعادت ما، قوت ما، قوت ملت ما و نجات ما در آن هست که ما از فروردگار اجابت بکنیم و از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. و شکست ملت ها و ناکامی مسلمان و غیر مسلمان زمانی هست که از خدا و رسول اجابت نشود. به حکم و دستور و فرمان الله توجه نشود و به دستور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم توجه نکنم مردم و برن به سمت دیگر دنبال هواها باشند، هواهای نفسانی و دنبال شیطان باشند و گرفتار محبت دنیا بشند، گرفتار محبت جاه و مال بشند. نقطه شکست ملت ها و نقطه ذلت ملت ها است. و اگر ما در این راستا به جنگ بدر توجه کنیم که اولی رویه مسلمانان و مردم مکه بود، مشرکین مکه، و توازن قدرت نبود، نه از لحاظ عدد مسلمانان متوازن بودند با مشرکین، چرا که اینا 313 نفر بودند، همانطور که در از بعض روایت معلوم هست عددشون کم بوده که خود قرآن می فرماید کم بوده. و عدد مشرکین حول و حوش 1000 نفر بودند مشرکین، و لحاظ از لحاظ عدد توازن نبود، از لحاظ سلاح و آمادگی جنگی هم برابری نبود. چرا مسلمانان وسایل جنگی که روز اسب بوده نداشتن، کم داشتن، سلاح کم داشتن. ولیکن یک نقطه قوی مسلمانان داشتن که دشمن نداشت و ایمان بود و اطاعت از خدا و رسول بود. مسلمانان با تمام وجود از تصمیم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمایت کرنا و فرمود هر دستوری که ان حضرت بدن برای صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی ملک عمل هست مسلمانان به او عمل خواهند کرد ولو اینکه دستور بده که اسبهایتون سوار بشید و به دریا بزنید و با تمام نشاط و با تمام روحیه و با تمام شجاعت و با همه وجود مسلمان آماده به عمل شده و لحظه این اطاعت سبب شد که در جنگ بدر فیروزی نصیب مسلمانان بشود. یک عدد بسیار کم و قلیل با امکانات محدود بر یک لشکر که چند برابر از لحاظ عدد و همه امکانات روز داره و مجهز هست این افایق بشن و شکست بده این هرا و اونها پا به فرار بگذارن و اسیر بدن کشته بدن. یک در تاریخ یک چیز بسیار مهم میشو. اما فلسفه این از کنم فیروزی فلسفه این کامیابی برمیگرده به مسلمانان مظلومیت مسلمانان. مسلمانان مظلوم بوده و الله از مظلوم حمایت میکنه و مسلمانان با تمام وجود از پیامبر خدا رسول اعظم صلی الله علیه و سلم اطاعت کرده. این واقعا نشان داد که همیشه و همواره اطاعت هست که ما را به فیروزی میرساند، نه قدرت مالی ما، نه قدرت سلاح ما، نه پشتوانه قوی اقتصادی ما میتونه ما را کامیاب بکنه، بلکه اطاعت خدا و رسول، بلکه تقوا ما را میتونه فیروز بگردانه. همه خواسته ها و پراخان خدا و رسول که ما را میخوانند در جهت حیات ما و در جهت زندگی ما، اگر ما را به نماز فراخواندن، اگر به دادن زکات و خیرات خدا و رسول فراخواندن، اگر به روزه ما را فراخواندن، اگر به حج ما را فراخواندن، اگر به ترک گناه ما را فراخواندن، به ترک دروغ، به ترک غیبت و به ترک سایر مفاسد و گناه، همه در جهت حیات ما هستند. زندگی ما و حیات ما و نقطه قوت ما، بلکه نقطه اوج ترقی ما و پیشرفت مسلمانان در اطاعت از پروردگار. و مسلمانان باید چشم بسته از خدا و رسول اطاعت کنند، آنجایی که نص صریح از قرآن از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دیگه آنجا حق صحبت هیچ کسی نداره. حکمت بدونه یا ندانه، دلیلش را بداره، دلیل خود آیات، دلیل خود حدیث. و لحظه با اعتقاد اطاعت کند در این فیروزیه، در این سعادت، در این سربلندیه. مسلمانان از جنگ بدر چنان قوت گرفتن و دشمن چنان زبون و ذلیل شد و ترس و واهمه در دل دشمنان اسلام، دشمنان مسلمین، اونایی که نقشه می کشیدند که چراغ دین اسلام را خاموش کنند، این نور الله تعالی را خاموش کنند، اونا می خواستند که محو بکنند دینا، دیانت نیاید، اسلام نیاید. برای همه هشدار بزرگی شد فیروزی در جنگ بدر. معلوم شد که فیروزی با قدرت سلاح نیست، فیروزی با کثرت عدد نیست، بلکه فیروزی با قوت ایمان، با قوت عمل، با اطاعت از خدا و رسول. و اطاعت از خدا و رسول مایه حیات ملت ها، مایه زندگی ملت ها، مایه قدرت ملت ها. و در جنگ احد، جنگ احد مسلمانان عددشون کم نبود، نسبت به بدر خیلی مسلمانان زیاد بودن، گرچه عددشون برابر عدد مشرکین نبود که از مکه آمدن. و در اولی حمله مسلمانان فیروز شدن، رعب و ترس در دل مشرکین داخل شده بود و لرزه برندام شدند و به حمله مسلمانان فرار کردند و مالهایشون را به جا گذاشتند. اما از آنجایی که او تپه رماد، تپه تیرانداز که 50 نفر آن حضرت آنجا گذاشتند و فرمود اگر ما شکست خوردیم هم شو تپه را ویل نکنید، اگر ما فیروز شدیم هم ویل نکنید، این تپه را نگه دارید. و کلمات در احادیث آمده است و با فیروزی مسلمانان اینها گفتند که ما باید بریم اونجا غنیمت جمع بکنیم. فرماندهشون گفت که آن حضرت تاکید کرده اینجا را شما ویل نکنید، نباید ما بریم. گفتن نه بابا، جنگ نیست، جنگ تمام شد، به فیروزی مسلمانان تمام شد. تپه استراتیجی را ویل کرده، 40 نفر ویل کرد، 10 نفر از 50 و دشمن دید که او تپه استراتیجی ویل شده، لحظه از پشت اینها آمدن و این 10 نفر را شهید کردن و اونهایی که فرار کرده بودن مجدد برگشتن و مسلمانان در محاصره قرار گرفت. 70 نفر اینجا شهید میشه. حضرت امیر حمزه سید الشهدا عمویان حضرت به شهادت میرسه و انسانهای کرامت و درد بخور که همین درد بخور بودن، صحابی بودن، کشته شدن. وقتی مسلمانان گفت که شکست از کجا متوجه ما شد، الله تعالی فرمودن قل هو من عند انفسكم، این شکست از جانب خودتونه، چرا امر رسول الله را نافرمانی کردی؟ این یک امر، اینجا امر حضرت رسوله، دستور آن حضرت وقت شکسته میشه و آن حضرت مورد نافرمانی قرار میگیرن. اونایی که نافرمانی کردن مقصدی نداشتن، اونا خیال کرده جمع تهان شده. آن حضرت فرموده که ما شکست بخوریم همین تپه را ویل نکنید، اگر فیروز شدیم ویل نکنید. آن حضرت میدونسته که این تپه حیاتیه، اگر این تپه را مسلمانان داشته باشه از پشت مورد حمله قرار نمیگیره، و اگه این تپه نباشه از پشت وارد میشن، از جلو و هر لشکری و هر جمعی که در محاصره قرار بگیره و او هر اندازه زیاد باشه قابل شکست، او شکست میخوره. توی دنیا نظام های جنگی همین طوره. بالاخره مسلمانان شکست تلخی خورد، پیامبر خدا سرش زخمی میشه، بیهوش میشه، دندانهای مبارک میشکن از جلو و مورد حمله شدید قرار میگیره. اعلام میشه که محمد صلی الله علیه وسلم کشته شد و مسلمانان فاب فرار میگذاره، راه جز فرار برای خودشون نمیبینه. و این شکست تلخ بود، ناگوار بود. چرا رخ داد؟ از کجا آمد؟ از آنجایی که مسلمانان امر رسول صلی الله علیه وسلم را جب نادیده گرفتند و نافرمانی کردند. این درس هستند، زندگی آن حضرت، سیره آن حضرت، زندگی صحابه، بلکه زندگی مسلمانان در طول تاریخ درسه، که هرگاه مسلمانان با تمام توان از خدا و رسول اطاعت کردن، حیات یافتن، زندگی یافتن، شرف یافتن، عزت یافتن، و هرگاه که مسلمانان نافرمانی کردن سرنگون شدن مسلمانان، شکست خورده و نمونهش جنگ اوده و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ذاکت علیکم الارض بما رحبت. روز حنین که بعد از فتح مکه نظرت فارغ میشن و در وادی حنین حوازن که از قومهای جنگجو و قوی عرب هست و تیراندازان، اینها دیدن که مکه فتح شد، اینها تجمع کردن که ما باید جلوی مسلمانان بگیری مقابله بکنیم. آن حضرت هر تهدیدی را قبل از اینکه وارد صحنه بشه اونجا سرکوب میکردن، تهدید، غیر از بدون تهدید نه، اونجایی که لشکر کشی بود، آنجایی که تهدید بود، آنجایی که خطر بود. آن حضرت از مکه به حنین تشریف آوردن. این روز مسلمانان خیلی عددشون زیاد بود، او مسلمانانی که در مکه مشرف به اسلام شده همراه شده، عده کثیری از اونا، و مسلمانان اینجا نافرمانی نکردن، ولی در دلشون این آمد که امروز عدد ما خیلی زیاده، امروز هیچ کس بر ما فیروز نمیشه. از اعجبتکم کثرتکم، شما را کثرتتون به تعجب وادار کرد، یعنی شما به کثرتتون پسندیدید، خوشحال شدید که ما کثیریم، شکست به ما را نداره. حالا شاید همه مسلمانان اینطور نبودند، ولی همینه که تازه مشرف به اسلام شدند، این خیالات در دلشون گذشت. لذا با مقاومت شدید مردم حنین روبرو شدند و مسلمانان پا به فرار گذاشت، انقدر تیر بر سرشون ریختند. مردم حنین و آن حضرت در میدان با چند صحابه تنها ماند و صدا کرد صحابه را و صحابه برگشت. الله میگه که شما وقتی که تکیهتون، توکلتون بر الله نشه، اعتماد بر الله نکنید و شما کثرتتون رو ببینید و به کثرتتون نگاه کنید به جایی که قدرت الله نگاه کنید، به جایی انکه توکل بر الله بکنید، شما ای خامیه بود در شما، ای خامیان که الله علاج میکنه، لحظه شکست داد شما را. ولی بعد آن حضرت فراخان صحابه را و بالاخره مجدد حمله کردن و دستگیر کردن اونها را و شکست دادن و فیروز شدن. الله دست داد که اگر شما بر سلاحتون، بر کثرتتون، به پول و مالتون، به اسباب تکیه بکنید، شما شکست پذیرید، قابل شکستید. باید اعتماد بر الله باشه، باید اطاعت از خدا و رسول انجام بگیره. و اینجا الله دست میده که اگر یک جمع در شما خامی داشته باشد، شما را شکست میده. اونجا 40 نفر سبب شکست شد، اینجا اون آیه که در دلشون این پیدا شد که امروز ما زیادیم و شکست ناپذیریم و احساس نگاهشون بر کثرت افتاد به جای اینکه نگاهشون بر الله بیفته، الله تعالی شکست داد. این همه تاریخ درس و الله تعالی درس میده. مرا آدم علیه السلام الله تعالی با یک گناه میگه آدم شرک نکن، بلا تشبیه آدم کفر نکن. آدم یک گناهی که الله فرموده بود شما این درخت نخورید خورد، شیطان لغزانیده، اون شیطانی که ما را داره میلغزانه، با ما بازی میکنه و آدم از بهشت بیرون کرد. این گناهی. حالا مردم نماز قضا میکنن، مردم روزه میخورن، مردم زکات نمیدن بسیاره، این گناهه. آدم از گناه من و شما بزرگتر نبود، گناه آدم از گناه کسی که کاهل نمازی میکنه، کسی که زکات نمیده، کسی که روزه نمیگیره، کسی که غیبت میکنه، کسی که دروغ میگه، گناه آدم از این گناه بزرگتری نبود که او را از بهشت بیرون آورد. همین گناه ها سبب شکست میشه. توی زندگی انسان با ناکامی روبرو میشه. گناه شکست میآوره، گناه پیروزی نداره. گناه ذلیل میکنه، سربلندی نداره گناه. و سیدنا موسی علیه السلام قصد نداشت، میخواست یک مظلوم دفاع بکنن، ظالم مشت زدن، ظالم که کافر قبطی بود کشته شد. موسی علیه السلام 10 سال سرگردان شد و رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی گفت. آدم علیه السلام ربنا ظلمنا انفسنا گفت. و حضرت یونس یک کاره برخلاف مصلحت منتظر دستور الله نموندن و خواستند که یک جای را ترک کنند و جای دیگه برند و در شکم ماهی گیر کن فریاد زدن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خود را ظالم قرار دادن و الله را پاک خطاب کردن و از الله معذرت خواهی کردن. و الله حضرت موسی حضرت یونس از یک سرگردانی بزرگ که در شکم ماهی بود نجات با. و الله فرمود اگر این استغفار نمی کرد، خوب توجه کنید، اگر حضرت یونس استغفار نمی کرد للب صفی بطنه لیوم بزرگ، تا قیامت در شکم ماهی بود. که نه من و شما، یه پیامبر معصوم، این پیامبر الله میگه تا قیامت من در شکم ماهی میگذاشت و حساب من و شما جدای من و شما با حساب منو بکنه. نباید گناه کنیم، نباید خطا کنیم، نباید خدا و رسول نافرمانی بشه و این همه درستان در تاریخ. و امروز همه این مشکلاتی که جریانهایی که در عالم اسلام می گذارد از همین نافرمانی، چقدر نافرمانیه، چقدر کاهل نمازیه، چقدر فرائض الهی واجبات و دستورات فروردگار نادیده گرفته میشن، چقدر گناه انجام میگیره، چقدر حق حقوق الناس ضایعه، چقدر حقوق الله ضایعه. و همه اینا تبعات دارن برای ما، گناه تبعات داره. و تنها راه فیروزی، تنها رای نجات و سربلندی، تنها حیات و زندگی ما در اطاعت از خدا و رسوله و در تقوی و فرهیزگاریه. تقوی را رعایت نمی کنیم سرگردان میشیم، با مشکلات و چالش ها مواجه میشیم، سرگردانی ها مواجه میشیم. امروز آفاتی که در کشور ما وارد شدن و سیلاب هست، عده زیاده متاسف ما که اینا را بلای طبیعی می دونن و حتی حاضر به استغفار و توبه نیست و این اشتباه بزرگه. و بعد درست این بلاها شما بگی طبیعی هن، ولی طبیعت فرمانش در دست فروردگاره. اگر یک جای زلزله می آید، اگر یک جای سیلاب می آید، چرا قرآن را نگاه نمی کنیم؟ ما نمی دانیم که چرا ادعی از ماها از کنار قرآن رد می شه. آفات بلا هم، ولی بلا آخر در دست فروردگاره. آخر این جهان جهانداری داره، این جهان مدیری داره، همه این مسائل روی مدیریت الله انجام می گیره. لہذا چرا به الله رجوع نشه؟ چه ضرری داره اگر ما توبه بکنه؟ استغفار فلولا از جاهم باسونه تذر رو. الله میگه وقتی که آفت و بلا آمد چرا این تذر رو نکردم؟ ملت ایره که تبک کرده و ریشه شونه کنده است، میگه چرا تذر رو نکردم؟ چرا توبه نکو؟ الله نن امواج بلها و آفتها متوجه کشوری مون هست و هم از زمین و هم از آسمان و ما از روی دل سوزی میگیم و غرض ما نداریم و ما بل راهکار و رای علاج همه برگشت به سوی الله و توبه از عمل کرده خودمونه. هیچ کسی از ما معصوم نیست، همه جایز الخطای بشر، لذا همه ما از علما گرفته تا صاحبان حوزه گرفته و تا نماز گزاران در مسجد گرفته تا نهادها و ارگانها و مسئولین گرفته و ملت گرفته، همه باید به الله رجوع کنه، همه توبه کنه و همه اعمالشون اصلاح کنه. نگیم که ما بالاخره آخوندیم و خدا با ما کاری نداره، نه، ما را خدا زودتر میگیری از دیگران وقت خدا را نافرمانی بکنیم. همه ضعف داریم، همه کوتاهی داریم، همه تقصیر داریم. اونهایی که بر مدیریت کشور قرار دارن، مدیریت های کلان و مدیریت های منطقی، اونهایی که در دستگاه قضایی هستن و فیصله می کنن، اون نهادها، اون ارگانها، همه و همه باید بررسی کنن، نگاه کنن اشتباهات را، اونی که متوجه میشن و اونی که متوجه نشده از همه توبه بکنن. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین بگیر. الان به هر حال امریکایی ها فعلا در افتادن با ما و بالاخره هر روز تحریم جدیدی وضع میکنن و اخیرا سفاه فاسداران را تحریم کردن. یکی از ارگانهای مهم کشور و ما اعتقاد منانه که ما به این تحریم های توجه نکنیم. دو محوران اگه اینا را ما نگهداری بکنیم کل مشکلات ما حل میشه. بگذارید اینا هر غلطی که نکردن بکنن، اما ما بین خودمون و بین الله نگاه کنیم که ما با خدا مشکل داشته نباشیم. این محور اصلی الله رب العزت. ما اگر خدا را نگهداری بکنیم و رضایت خدا را داشته باشیم و برگردیم به الله، هیچ کسی کاری نمیتونه بکنه. و دومی محور مردمان و ما رضایت مردم را داشته باشیم، حرف مردم را گوش کنیم، بشنویم. اینطور که بعضی اوقات مردم یک صدای میدن، یک ندای میکنن، میگه مردم دستشون نمیرسه، توجه هم نکنی، غلطه، اشتباهه. مردم ها ببینید که مردم چی میگن، خواسته مردم چیه، به خواسته مردم تن بدید، به خواسته های الله همه ما تن بدیم. الله و مردم توی جلسه در تهران بود و همین قریب شاید به ساله و یک سری دغدغه های آنجا ذکر شد و عرض بنده همین بود در آنجا که شما این دو محور نگهداری کنید، الله نگهداری کنید. خدای نکنه اگر الله از ما برگرده هیچ که ما را نمیتونه نجات بده. ملت هم از ما اگر برگرده همین طوره. ما ملت را نگهداری کنیم و الله را نگهداری بکنیم، رضایت این را بگیریم. اگر خدا حامی باشه و اگر ملت حامی باشه، بالاخره نه تنها صفای فاسداران بلکه همه را تحریم بکنن و هیچ مشکل ایجاد نمیشه. واو. از این همه ما بترسیم که الله را از دست بدیم و یا ملت از دست ما بره، اون وقت خیلی مشکل میشه، مشکلات ما عمیق‌تر میشه و مشکلات ما عمیق میشه. ما اصل اینه که کار خودمون رو بکنیم و هیچ تدبیر را بنده بالاتر از این تدبیر نمیبینم که رضایت حق رضایت الله گرفته بشه و ما بینمون و بین خدایمون اصلاح کنیم و بینمون و بین ملت و مردم اصلاح بکنیم. حرف مردم بشنویم، قصد مردم بشنویم، مطابق با میل ما باشه یا نه، سلیقه ما باشه یا نه، و تن بدیم به اصلاح بندان چه که امروز به نفع نظام جمهوری اسلامی میبینم و اصلاحات ظرف، اصلاحات ظرف اگر انجام بگیره رضایت، اصلاحات نه، اصلاحات ظرف میتونه که به هر حال بهتری تدبیر برای مقابله و الله تعالی توفیق نهایت کنه و همه را موفق بدارد مرا و عزیزانی دست دادن که هم در اهواز خطر مجدد سیل و لرستان خوزستان مؤسسه خیریه محسنین در اونجا داره اعزام میکنه برای کمک و لحاظه درخواست کمک کردن که امروز چیزی جمع‌آوری میشود انشاءالله، دوستان بلند بشه از جاهای مختلف، جوانان عزیز خیلی مهم این کمک که ما به آسیب زدگان و زلزله زده‌ها که وسایل و اسبابشون ضایع شده و نیاز به کمک جزئی دارن، من و شما به این همه رسیم. الله شما را توفیق بده، کمک های شما را ارگان های مختلف هلال احمر و سات دیگری که کار می کنن و خصوصا مؤسسه محسنین بردن رسوندن وسایل شما را کار کردن اونجا و الحمدلله مردم گلستان خاطر خوش دارن که شما در وقت سختی به اونها رسیدگی کرد. آقا جای صفحه نمونه، صفحه نمونه ماشاءالله. و در وقت خوشحالی هر کسی به اندازه خودش مردم مقوله مردم هست که هست، اما در وقت مصیبت بشر نیاز داره به کمک انسانهای دیگر و لحظه این در خاطر میمونه، در اذهان میمونه، وقت سختی میگه با ما همدردی کرده و این کار کار انسان دوستانه، مسلمان دوستانه، خدا پسندانه. تنها مسلمان نه، بلکه ما معتقدیم و همین دستور الله به ما داده که ما به همه انسان و بشر رسیدگی کنیم، نیکی کنیم و این نزد الله تعالی اجر داره در جهت وظیفه من و شماست. دعا، تضرع و زاری، توبه و استغفار خیلی مؤثره برای عزیزان. الله تعالی توفیق عنایت کند برای من و شما را ماشاءالله. بعضی جا نگاه کنه کسی نیست، شما بلند بشه توجه بشه، آفت هم تبدیل میشه به رحمت. اگر بیداری بیاره یک آفت و رجوع الله بیاره و مایه قرب ما با الله بشه، همون آفت تبدیل میشه به رحمت، برای رحمتی میشه برای ما. آفتی بود شد رحمت، به دنیای ما ضربه زد ولی ما را به الله وصل کرد و خدا وصل کرد. این عزیزان من حال مسلمانان بیداره،